الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفدا. خب خدا رو شاکریم که به روز پنجم رسیدیم. ما آرزوهامون کوتاه، همین که به روز بعدی برسیم. خیلی خدا رو شاکریم. واقعا باید شکر کنیم خدا رو که در این جلسه با قرائت بسیار لطیف و زیبای تالی محترم. اسمتون چی آقا؟
میسم
آقا نوری. آقا نوری خیلی ما رو تلطیف میکنن، قلب ما رو سرشار میکنن از محبت قرآن. یه نکته درباره این آیه اخیر عرض بکنم که رشید بودن و راشد بودن رو میخواید در خودتون بسنجید، ببینید که آیا ایمان نزد شما محبوبه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اگر این شاخصها رو در درون خودتون یافتید، مطمئن باشید که در زمره راشدان هستید. اگر نه، نفس ما بازی در آورد در این زمینه، مشکلاتی داریم، به رشد نرسیدیم. خب جای شما خالی، ما دیروز رفتیم اصفهان گردی به قول جناب آقای بابایی. هستن تو جلسه؟ یا تشریف بردن؟ خب رفتیم زیارت علامه مجلسی، مسجدی که حضرت آیت الله ناصری درش نماز میخونن. یه مدرسه ای رفتیم. برای من در و دیوار و مدرسه و بازار و همه چی جذاب بود. شما که اینها رو هر روز میبینید، برای شما خیلی جالب نیست، ولی برای من خراسانی در اصفهان چیزهایی رو میبینم که در هیچ شهری نمیبینم. یه ظرافتهایی توی اصفهان هست، یه ذوقی هست که هیچ جای کشور من ندیدم. خوش به حالتون. واقعا آرزو میکردم کاش مطالعه بشه، بفهمیم که مردم اصفهان چطور این ذوقیات رو دارن، چطور این شکلی شدن. بعد روی این سرمایه گذاری بشه، این استعدادها شکوفا بشه، به یک مزیت راهبردی ملی برای ما تبدیل بشه، نه حالت سنتی، حالت پیشرفته پیدا کنه. بالاخره یه آرزوی دو تا ملاحظه اما بابایی داشت برای من خیلی مفید بود. یکی این که فرمودن صدای من در این جلسه یا مباحثه خیلی کمه. خب این رو من واقعا ذوق و سلیقم اینه. من معتقدم تو جلسه مباحثه هر جا سر و صدا کردم از کیسم رفت. ما معانی رو تلقی میکنیم، باید در نهایت آرامش تلقی کنیم. خودم دوست داشتم استاد من یه چیزی فراتر از همز صحبت کنه که من فقط اون جان کلامو بشنوم. وقتی خیلی کوتاه صحبت میکرد، من بیشتر تلقی میکردم. اساسا کسی سر و صدا کنه من دیگه به حرفش گوش نمیدم، به طور طبیعی پس میزنه. بله کسی نه برای معانی و برای تلقی و مطالب به دنبال این معانی نیست، خب اون باید سر و صدا کرد، بیدارش کرد بلکه. اما کسی که دنبال معناست متمرکز میشه. شما هرچی هم تون صداتون رو بیارید پایین، اون حساستر و دقیقتر میشه. یه تجربه است، شما هم اگر دیدید مستمع شما به هر دلیل حواسش پرت شد، شما آهسته صحبت کنید. منعت دارید؟ شما دیگه همه اهل تبلیغید. هرچی آهسته تر تون صداتون رو بیارید پایین، اون مستمعی که آمده سخن شما رو بشنوه متمرکز تر میشه. البته اون قدم نباید بشه که آزار بده مخاطب رو. عرض کردم ما یه جلسه دیدن مرحوم حاج اسماعیل دولابی رفتیم، ایشون بیش از 4 ساعت صحبت کرد. یه چیزی فراتر از همس بود، گار جوهر صداش نبود و ما ثانیه به ثانیه لذت بردیم از حضور اون و هیچ خسته نشدیم از 4 ساعت سخن گفتن ایشون. یه نکته دیگه هم به من فرمودن که اون وارد بود. خب ما روحانیین واقعا مورد لطف بسیاری از مردمیم، شماری هم ما رو دوست ندارن، اما اون شماری که به ما ابراز محبت میکنن بسیار فراوانن، به ویژه که محاسنتون سفید شده باشه، گرد پیری بر شما نشسته باشه، اون موقع یه مقدار شما رو جا افتاده تر میبینن، بیشتر محبت میکنن. ما هم همینجور دیروز که همجوری راه میرفتیم تو این کوچه ها، خیلی مردم به ما محبت میکردن، برخیشون در حد شیدایی واقعا خیلی محبت، انگار فرزند خودشون رو دیدن، خوشو بهش میکردن، صحبت میکردن. برخی از اینها من چون واقعا کار ما دیگه، شغل ما کار فکریه، ذهن ما هم خب همیشه در اختیار ما نیست. وقتی به یه معنا متمرکز میشه ما از محیط غافل میشیم. شمار فراوانی به ما ابراز محبت میکردن و من متوجه نمیشدم. آقای بابایی فرمودن که مردم هی به شما سلام میکنن، ابراز ارادت میکنن و شما پاسخ نمیدید و معلومه که حواست نیست. واقعا هم همینجوره. من حتی دوستانم هم از من گلایه میکنن که ما مکرر به شما سلام کردیم و شما جواب ما رو ندادید. این حقیقتا یه نقیصه است. فکر میکردم حالا چون همه مشترکیم در این امر، احتمالاً اونایی که کار فکری و پژوهشی بیشتری میکنن شاید بیشتر. با خودم فکر میکردم که اگر ما از دیگه مثلا اتاق، از مدرسه، از کتابخونه اومدیم بیرون، دیگه بیم بیرون، دیگه واقعا اومدیم توی مردم، به مردم بپردازیم. واقعا با خودم فکر میکردم اگر این عادت رو در خودم تغییر بدم، این رفتار رو، و وقتی بیرون میام حواسم به مردم باشه، بسا خیلی بهتره، از محبت بیشتری برخوردار میشم. ما حتما باید در تعامل با مردم همجوری که به ما لطف میکنن ما هم بهشون لطف کنیم. من ذاتن آدم به اصطلاح بی اعتنا و متکبری نیستم. من گاهی میرم دست فروش محل، حواسش نیست داره کار میکنه، دستشو میبوسم که کار میکنه جلو آفتاب خرج زن و بچهش در میاره. خیلی ها لودگی میکنن، همینی که کار میکنه خودش خیلی امر مقدسیه، منتها در خیلی موارد حواسم نیست و غفلت میکنم. دو تا تذکر خوب بود، یکیش توضیحش اون بود که عرض کردم، یکی هم اینه که انشالله خدا توفیق بده رفتارم رو تغییر بدم. خب دوستانی که اون آیه همچنان موند، آیه 62 سوره بقره، امروز این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بحث ما ساده تره برخلاف جلسات گذشته، به ویژه سه جلسه اول. این جلسه خیلی سبک و ساده است. اگر اومدن جناب آقای ملایی و جناب آقای شکرانی، اینا بودن دنبال میکردن بحث ایمان اهل کتاب و صاحب این رو، مباحثه خواهیم کرد. آوردم مستندات رو. بسیار خوب، صلوات ختم کنید. بحث امروز ما اگر یادداشت کرده باشید، روش‌های ابراز شبهه است. بله؟ الان میاد. روش‌های ابراز شبهه یا ابزارهای ابراز شبهه، که ابزار و ابراز چون نزدیک هم، من به کار نبردم که یه مقدار ثقیل میشه. اقیم الدین ولا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. ببینید این عناصری که اینجا اومدن، اجتبا و هدایت و انابه، اینها با اقامه دین و تفرقه نداشتن ارتباط دارن. این عناصر تصادفی توی آیات نمیان، اینها رو انشالله با تأملتون بهش دست پیدا میکنید. در جلسه گذشته من نظریه داوری رو عرض کردم. به نظر من نظریه داوری یکی از جذابترین مبانی و پیشفرض هاست. اگر بهش توجه فرموده باشید، از این به بعد حال تأمل در قرآن داشته باشید، فرق میکنه نگاه شما به قرآن. هر جا دیدید یه چالش نظریه، همون جاها دنبال جواب بگردید، موجوده درش. نمونه هایی رو دوستان اومدن اینجا گفتن در این آیات نیست، وقتی آیات رو مراجعه کردیم دیدیم هست، خیلی صریح و روشنم هست. نمای کلی بحث ما اینه، عوامل شکل‌دهی پاسخ و تعامل با شبهه‌گران، شخصیت شبهه‌گر، میزان آگاهی اونه. ممکنه شما یه لجبازی، یه شبهه‌گری پیدا کنید که مثلا بی سواده، در این حال یه چیزی یاد گرفته تو تیواری تکرار میکنه، یا یه نفر نه با سواده، یه چیزی فی الجمله سرش میشه. اینا با هم فرق میکنه شما در سامان دادن پاسخ و روش تعاملی که باش دارید. انگیزه شبهه‌گر رو اگر بشناسید، در برخی آیات انگیزه شبهه‌گر اومده، مثل اونجا که میفرماید ابا و استکبر، انگیزش برخواسته از کبره. اما ما اینا رو بحث نمی کنیم اینجا. شخصیت، میزان آگاهی، پیشینه، انگیزه شبهگر، نه. ما به روش ابراز شبهه می پردازیم. می خواهم ببینیم در این نقشه ما کجاییم. روش ابراز شبهه رو به سه قسم ساده تقسیم کردیم. گفتاری، رفتاری و مرکب. کسی به شکل گفتاری شبهش رو مطرح میکنه. گفتاری انواع مختلف داره البته. یک مثلا قسمت سادهش مصرح و غیر مصرح. رفتاری هم همینطور. رفتاری هم خیلی میشه با رفتار نشان داد که نسبت به یه مسئله چالش نظری وجود داره و اساسا شبهه وجود داره. و بعد خیلی گزارش های قرآنی مرکبه، هم قول شبهگر رو نقل کرده گزارش کرده، هم رفتارش رو گزارش کرده. علت بررسی اینا اینه که به نظر میرسه در گزارش های قرآنی اون پاسخ و تعامل با شبهگر متأثر از ابراز شبهه است. چگونگی ابراز شبهه اینو به این جهت بررسی کردیم. رابطه میان روش های ابراز شبهه و پاسخدهی و تعامل در گزارش های قرآن کریم درباره شبهات نوعی تناظر و هماهنگی میان روش ابراز شبهه با روش پاسخ به شبهه و تعامل با شبهه‌گر یا شبهه‌دار به چشم می‌خوره. اگر جایی گفتاری بوده پاسخ گفتاری، اگر رفتاری بوده پاسخ رفتاری، رفتار بهش توأم میشه. دقت کنید، رفتار یه حیطه دیگه است. رفتار خیلی شدیدتر از گفتاره. مرحله گفتار مرحله سبکتریه. مثلا تو همین نظام ما اگر عده برخواستن گفتن آقا شما چنین و چنانی، مثلا فلان جا تقلب شده، خیلی مشکلی نداره، جمع میشه میگیم نه تقلب نشد. اما اگر راه افتادن زدن شکستن، دیگه دست به عمل زدن، در دست به عمل زدن خودشون عمل رو مجاز میکنن در مقابل خودشون. حالا ما در گزارش های قرآنی نشان میدیم که هر جا عمل گزارش شده بلافاصله عمل خدای تعالی یا عمل رسول یا عمل صالحان که خدا تقریر کرده هست، یه تناظر و هماهنگی میان اینها وجود داره. شما نمیتونی با شبهگری که دست به عمل زده صرفاً به پاسخدهی کلامی اکتفا کنید. نمیشه. اون هم حرف بزنه هم عمل کنه، شما نه بشینید دست بسته فقط حرف بزنید. گفتیم اصلا شبهگر بنا نداره پاسخ بگیره، اون بنا داره تخریب کنه. نه شبهدارها، نه شبهدار. حالا میبینیم گزارش ها رو، این بعد گزارش ها رو بررسی کنیم ببینیم هست یا نه. ضرورت تحلیلم روشنه. با شناخت روش ابراز شبهه زمینه پاسخی مناسبتر و اثر بخشتر فراهم میشه، همینطور زمینه تعاملی مناسبتر و شایسته تر فراهم میشه. تعامل یعنی کنش های عاطفی و رفتاری. پاسخ عناصر معرفتی هن. عناصر معرفتی که به کار میبرید میبینید چطور شبهش رو ابراز میکنه، شما متناسب با اون. در گزارش های قرآنی اینا به چشم میخوره، ما اینها رو انشالله تحلیل میکنیم میبینیم. این تکرار شده انگار. این بله کارکرد بررسی و تحلیل روش ابراز شبه در گزارش های قرآنی شناخت فلسفه به کارگیری عناصر پاسخه. ببینید شما اگر دیدید که گزارشی که قرآن ارائه میکنه در گزارش قرآنی شبهگر چه شکلی شبهش رو مطرح کرده، اگر اون عناصر رو دقت کردید، تحلیل کردید، آماده میشید که عناصر پاسخ رو متناظر با اون علتش رو چرایی، اینجا مرادم از فلسفه چراییه که بگی چرا خدای تعالی از این عنصر استفاده کرده برای پاسخ، چرا این عناصر تعاملی رو به کار برده، اون موقع راحت‌تر اونا رو تحلیل میکنید. بعد به شناخت منطق پاسخته قرآن میرسید. این سامانه رو که شما رمزگشایی کردید به منطق پاسخته قرآن دست پیدا میکنید. حالا روش های ابراز شبهه اونجا داشتیم در اون نمای کلی، گفتاری، رفتاری و مرکب. ما اینها رو امروز تحلیل میکنیم و نشان میدیم نمونه هاشو که برخی نمونه ها رو احتمالاً در جلسات دیگه داشتیم. به همین دلیل جلسه امروز ما خیلی سهل الهضم و ساده است، اون پیچیدگی بحث‌های گذشته رو نداره. روش گفتاری، یه توضیحی درباره روش گفتاری که انسان با توانایی پیام رسانی گفتاری از دیگر جانداران ممتاز می شود. هیچ جانداری جز انسان تکلم نمی کنه، درست؟ بیان می کنن ها، اما تکلم نمی کنن. جانداران نوعی بیان دارن یا نوعی بیانگر درشون وجود داره. شما مثلا صدای نمیدونم، من روستاییم، خیلی با حیوانات و گوسفند و بقیه چارپایان اینا سر و کار داشتم، یه بین مثلا ده ها گوسفند و بره یه گوسفند صدا میزنه، برش از کجا میفهمه که این مادرشه؟ اونجا سر و صدا خیلی زیاده، اما صدای مادرشو میشناسه، میره سمتش. اینها بله بسیار خوب، شما احتمالاً یا سلیمانی یا سلیمانیگین هستید که شنیدید چی گفتن. حالا عرض کردم بیان دارن، تکلم ندارن. بله نطق حالا لازمشه یا لازم مساویه تکلمه، اون بحث دیگه است. تکلم یعنی این حروف، مثلا اسم و فعل و حرف و ترکیب اینها رو به کار ببرن. مراد ما اینه. ما در حیوانات چنین چیزی رو لااقل شناسایی نکردیم که اونها یه مجموعه ادبیاتی دارن و با اون با هم تکلم. چرا؟ صداهایی دارن اما تکلم نیست. مثلا مجموع صدای والها رو مثلا شناسایی کردن، 10 نوع 15 نوع تمام، و همینجور سایر حیوانات. ما از سایر جانداران، البته شاید این دقیق نباشه این عرض بنده، چون جن رو ما نمیدونیم چجوری تکلم میکنن، من که نمیدونم، و اینا هم زوال عقولن دیگه، ثقلان. بله،
وقتی
آره آره نصوصی داریم اونجا که در سوره جن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی رشد فآمنا به. من میگم برای فضیلت جن همین آیه کافیه، خیلی آیه شگفتی. دقت کردی؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی اینا زیبایی های قرآن رو درک کردن. یهدی الی رشد، رشد رو میشناسن و فهمیدن که این قرآن هدایت میکنه به رشد. چون اینو فهمیدن، اینها علم قبل الایمان. دیروز کی بود اینجا راجع به علم قبل الایمان بحث میکردیم؟ بعد آمنا به، اینو که درک کردن آمنا به، این نشان میده خیلی اهل فضیلت و فرهیختگی هن. ما جن رو یه موجود مشمئز کننده و اینجوری میشناسیم. حتی نگاه ما روحانی نگاه عوامانه است، نه نگاه قرآنی. قرآن اینجوری میگه دربارشون و کلمات خیلی زیبای دیگه ازشون نقل شده. خب عرض کردم جز انسان هیچ موجود شناخته شده دیگری تا این اندازه از عنصر ارتباطی زبان و گفتار بهره نبرده است. این یه مقدار متواضعانه تر از قبلیه. بنابراین طبیعی ترین و اصلی ترین وسیله ارتباطی انسان از طریق زبان است. قرآن کریم در اغلب موارد شیوه گفتاری ابراز شبهه رو گزارش کرده. گزارش ابراز شبهه به روش گفتاری بسیار پربسامد و فراوانه در قرآن کریم. نمونه ها ببینید، من اون جایی که صراحت داره بر گفتار براتون پررنگ کردم. بقره 80، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. این یک ادعاست مشتمل بر شبهه است، مشتمل بر یک دستگاه شبه استدلالیه. حتی پاسخ هم به پیامبر آموزش داده میشه که چگونه بگوید. اینا جز امر به گفتاره. دقت کردید؟ گفتم امر خدا یا قول خود خدا، قول خود خدا یا امر به گفتار، درسته؟ یا تقریر گفتار. کسی گفته، پیامبر خدای تعالی تایید کرده، ردش نکرد. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون باز علی الله ما لا تعلمون. پس اصلا همش شد گفتاری، هم به اصطلاح شبهه و هم پاسخ. نمونه های روش گفتاری، نمونه دو، آل عمران 154، یقولون هل لنا من الامر من شی، قل ان الامر كله لله، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک. غیر از این استفهامی که انکاریه، هل لنا من الامر من شی، ما ای که داخل این مؤمنانیم، به اسلام در آمدیم، آیا یه چیزی هست توی این برای ما؟ برای ما یعنی حقیقتی. هل لنا من الامر من الحق من شی. اینا در درونشون چیزای دیگر هم پنهان کردن، اما اینقدر ابراز میکنن به شکل استفهام. یقولون لو کان لنا من الامر، معلوم میشه اون سوال انکاری بوده. من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، قل لو کنتم. ببینید پاسخ هم با گفتار سامان پیدا میکنه. فی بیوتکم لبرز الذین، اینا مرگ رو علامت این میدونن که به حق نیستن، انتظار دارن اگه به حق بودن ابدی باشن، نمیرن. ما بریم آسمان، بیایم زمین، جسمیم. این جسم جاودانه نیست، جاودانه در این دنیا ها، والله انسان ابدیه، چون با مرگ از یک نشعه به نشعه دیگه منتقل میشه. اما در این عالم با این جسم دنیایی فناپذیره. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. اینا چون چیزهای پنهان در انفسشون دارن، ذیل آیه میگه به اون آگاه. نمونه سوم، اینا خیلی ساده است دیگه، هیچ پیچیدگی نداره، خیلی سهل الهضمه. لقد کفر الذین قالوا، اینو دیروز یکی از رفقا اینجا آورد که این جزء نمونهاییه که ابطال نشده، یا آیات بعدی این بود پاسخ داده نشده که مشهون از پاسخه. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. اینا یه مجموع آیات هم من در پاورقی این صفحه که در اختیار شما قرار میگیره ببینید اون آیات رو آوردم، کل آیات اون که در یک سیاقن. لقد کفر الذین، آیه بعد دیده میشه از اونجا، آره، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینم همون چیز رو داره. افلا یتوبون، سرزنش میشن. مل مسیح ابن مریم الا رسولون. ببین از اینجا پاسخ شروع میشه. قد خلت من قبله رسول و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام. برهان اینجاست که اگر دیده باشید مفسران میگن اینجا با کمال ادب اشاره شده که اینها برای چیز، مثلا برای نیاز به دفع هم دارن وقتی میخورن، این اشاره به اون داره. آدمی که نیازمنده اون چی که خورده باید بره دفع بکنه، که دفع نکنه مستر میشه، ولو نبی خداست، انسانه نگه، بشره، درست؟ میگه به خیلی به شکل کنایی اشاره داره به این که اینا چطور میتونن خدا باشن. این برهان چیزی که یکی از دوستان میگفت اینجا نیست، اون نظریه داوری رو میخواست. بله، البته ادامه آیه یادش نبود. اینها رو عادت کنید وقتی مباحثه میکنید درباره قرآن حتما ببینید، چون ما گاهی اصلا ذهنمون آیه میسازه، کلمات رو جا به جا میکنه. حتما مراجعه مستقیم بکنید به آیات. خیلی خوب، نمونه سه رو هم دیدیم. روش ابراز شبهه گفتاری بود، پاسخش هم گفتاری بود. حالا روش رفتاری که ما به نیمه بحث دقیق رسیدیم. این دفعه بحث سبک بود، دقیق یک رو مونده. به یک ساعت. خب میخواید بس کافی باشه، اگر ملاحظه‌ای هست خدمت شما باشیم مباحثه کنیم. صلواتی قطع کنیم. ابلیس، بله بررسی میکنیم انشالله، چون میخواییم اون شبه چیز استدلال درونش رو استخراج کنیم، تو نوبت های آتی بررسی میکنیم انشالله. ما سه تا گزارش شبهه رو بهش میپردازیم که اینها بیادماندنی ترن. دو تاش مال گزارش اولینن، همین به اصطلاح داستان جعل خلافت، این رو تحلیل میکنیم، و همینطور داستان نافرمانی ابلیس از سجده، چون اینا خیلی به یاد ماندنی ترن، به قول بعضی کلاسیک ترن. یکی هم ماجرای قارون، چون ترکیبی از گفتار و رفتاره، هر سه اینها ترکیب و گفتار و رفتارن. البته در داستان ملائک سخن میگن، خدای تعالی پاسخ رو با رفتار توأم میکنه. علم الآدم الاسما. در باره ابلیس هم اون مرکبه، گزارشی که هست هم از قول، اول از رفتار ابلیسه، بعد از قولشه که خدا سخن میگه باش، استنتاقش میکنه. در قارون هم همینجور یه مجموعه توأمی از قول و رفتار، به ویژه اونجا روشنتر نشان داده شده که زمانی که حرف میزنه، حرف میزنن باش، اما به محض اینکه دست به عمل زد، فخرج علی قومه، داره که فخسف نابهی، خدا دیگه مثل ما دست بسته نیست، میزنه داغون میکنه. برخی مثلا به طور کلی میگن قرآن فقط پاسخ منطقی میداد و از این حرف، نه از این خبرها نیست، هم حرف میزنه پاسخ برهانی میده و هم عمل میکنه. و شبهگری که مهاجمو، بله،
نسبت تکلم و بیان چنو نسبتی است؟ دو، جن از مقوله تکلم کنندگان است یا بیان کنندگان است؟ که ظاهرا جزء هر کدوم این دو تا نیست. بفرمایید.
فقط سوالای سخت نکنید، من اینجا بمونم خجالت میکشم میانه این همه جمعیت. عرض کردیم تکلم بر کلام، یعنی اسم و فعل و حرف و ترکیب اینها استواره، اما بیان اعم از اینه. مثلا دیروز آقای بابایی اونجا به من میکروفون رو نشون داد، درست اینجوری کرد، میکروفون بی سیم، یعنی من گفت صدا رو نمیشنیدم، سخنی ایشون نگفت، ولی به من منتقل کرد که از مثلا میکروفون بی سیم استفاده میکنیم برای اینکه صدا برسه. این بیان کرد اما از صنعت کلام استفاده نکرد، درسته؟ همین الان شما با حتی تبسمتون کلام منو تایید میکنید، این یونو بیانه. اگه رو ترش کنید ببینید من پرت و پلا میگم، اونم یونو بیانه. غیر از اینه؟ آه؟ بعد دلالت باز اعم از اینه که با، ببینید شما وقتی رفتار میکنید با اراده، تبسم شما، کنش‌های عاطفی و رفتاری شما با اراده است و دلالت داره، بیان مبینه. گاهی اوقات دلالت هست اما اراده نیست پشتش. میشه؟ مثلا یه منطقه ای یه بچه ای داره خاکبازی میکنه، تشخیص میده این خاکه، اون گله، اون سنگه، میفهمه این دال درش وجود داره دیگه، انقدر هیته اطلاعات یه بچه انقدره. اما اگه یه دانشمند خاکشناس یه مش خاک بگیره دستش، ببین خاک که حرف نمیزنه باش، اگر شما بگی حرف میزنه مجازن به کار میبری، اما دلالت داره، رنگ خاک، سبکی و سنگینی خاک، همه اینا برای خاکشناس دلالت دارن بر یه چیزهایی. اگر بره مثلا تو لابراتوار پهاشش هم اندازه بگیره، باز به یه سطح دلالی دیگه میرسه، تجزیهش کنه، باز به یه سطح دلالی دیگه میرسه. اما دلالت، کلام، بیان، دلالت. روشن آجا؟ اسم شریفتون؟ حسین آقای اسماعیلی. ببینید ما یه دلالت داریم، نیاز نیست کسی اراده بکنه. خیلی چیزها رو ما بدون اینکه اراده شده باشه میفهمیم. مثلا وقتی ما پزشک میریم شمار نبض ما رو محاسبه میکنه، نوع تپش رو محاسبه میکنه. جالبه بدونید من یه جزوه کوچکی از ابن سینا دیدم 79 نبض رو شناسایی کرده، که هر نبضی بعد حالاتش رو میگه. اونایی که یادمه چون حدود 30 سال پیش دیدم، مثلا نبض تبلی، نبض دم موشی، افسانه هم درباره ایشون هست که میگن چون از طریق نبض شناسایی میکرد بیماری ها رو، آمدن گفتن یه خانومی هست مشکلی داره، نخی میبست، افسانه است، نخی میبستن به دست خانوم، این از پشت پرده نخو میگرفت، از ضربانی که روی نخ منتقل میشد میفهمید که مثلا دم موشی تبلی چیه. یه بار یه گربه رو بستن دستش، گفتن الان بگید این خانم چیشه، گفت این خانم چند تا موش باید بخوره. افسانه در باری. بالاخره دلالت ها اعم از اراده هن. اما اونهایی که با اراده هست دو نوعه، رفتاریه و گفتاری. اینجا که میگیم رفتاری، اعم از کنش های عاطفی و بسا عملیه، عملی جوارحی. خب کافی بود آجا؟ کدوم جوابش؟ ها یادم رفت دیگه. یعنی چی؟ جن برابر گزارش قرآنی کلمه قل قالو به کار برده. قالو ظهور داره در این که از صنعت تکلم استفاده کردن، یعنی دلالت قرآنی اینو به ما میگه. مگر این که ما بگیم قول اونها جور دیگری است و یه جور دیگه رمزگشایی شده تبدیل شده به تکلم. چی؟ اون دیگه به نظر من گشایش رمز، واقعا به نبی خدا خداوند عالم یه توانایی داده که این دلالت ها رو از هدهد تلقی میکنه. اونا دیگه واقعا غیر عادیه. ما به جز درباره سلیمان در گزارش قرآنی، چرا یه جای دیگه هم داریم ببینید، نه تسبیح داریم، تسبیح ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ اون تسبیح ظاهرا از مقوله کلام نیست، اون از مقوله اینه که فرمانبری خدای تعالی است، حرکتشون بر اساس سنن و بدون تخلفه. اونا همین دیگه دلالته. نه اون ببینید مثال بخوام براتون بزنم، این محیطای امنیتی خب مطالب خودشونو به رمز تبدیل میکنن، هیچ کس نمیتونه اون رموز رو درک کنه، اون رمز ها میره دوباره با یه دستگاهی که مناسب با اونه، خب اونا رو تبدیل به حروف میکنه. درست شد؟ مثل اون چه شما الان رو پرده میبینید، تو سامانه این پردازش این کامپیوتر چیه؟ صفر و یکه. این جوری صفر و یکه منتج شده به این. چه دستگاهی اینو به صلاح آمد مانیتورش کرد نشانش داد؟ اون دستگاهی که اون رمز صفر و یک رو تبدیل به این کرد. روشنه چی میگم؟ اگر این توانایی رو، البته در انسان ظاهرن این توانایی هست، انسان تلطیف بشه، این دلالت ها رو رمزگشایی میکنه. این سامانه ها انگار در وجود ما، در وجود خلیفه خدا چنین توانایی هایی هست که وقتی تلطیف شد دیگه اون دلالت ها رو ادراک میکنه، احتمالا رمزگشایی میکنه. من اینا رو تنظیر میکنم و خودم نمیفهمم چیه، میگم اگر باشه یه همچین چیزیه. اما این که از صنعت کلام استفاده شده باشه، نه، ما چیزی چنین چیزی نداریم. بیانها رو ازشون به قول تعبیر شده، احتمالا اینها به معنای مجازی کلامه. خب مطلبی، بحثی؟ الان 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان زنگ تفریح، زنگ غیر تفریح. تفسیر راهنما همه مرادات استعمالی عبارات قرآنی رو بیان کرده، یعنی اون چه که برمیتابد کلام درباره اون استعمال شده باشه. دقت کنید، نه مرادات جدی. شما اگر جایی در تفسیر راهنما دیدید یک دلالتی هست، نمیتونید به اون استناد کنید که مراد خدا اینه، چون اونا مرادات استعمالی هن. خاطرتون هست مراد استعمالی و جدی؟ آه؟ کلمات مرادات استعمالی فراوانی دارن، یعنی اگه این کلمه به کار بره معانی متعددی میشه ازش مراد بشه. اما مراد جدی اونیه که قرائن سیاق و سباق و به اصطلاح ضوابط اجازه میده که اون بر اون دلالت کنه، یا اصلا متعینش میکنه که این عبارت فقط بر این دلالت داره، طبق نظریه یا آقای شکرانی که نمیدونم فرزندشون تشریف آوردن، ایشون معتقد ساختهای نحوی قرآن بر یک چیز بیشتر دلالت ندارن، دلالتهای هم عرض ندارن، ممکنه هزاران معنی طولی داشته باشن اما معنی هم عرض هم ندارن. در تفسیر راهنما چنین کوششی شده، یعنی مرادات استعمالی رو براتون مرتب کرده. اما در تفسیر نمونه و سایر تفاسیر، اونها نه، اونها دنبال معمولاً در بیشتر موارد دنبال مرادات جدی هن، میخوان مرادات جدی رو تبیین بکنن. هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. بله چرا نشین؟ حالا حجت بر ما تمام نمیشه، چه کار ما میاد قرآن؟ اصلا ما با قرآن میریم سراغ اهل بیت؟ من یه وقتی یه نظریه به ذهنم اومد، اگر کسی بخواد به حضرت حجت راه پیدا کنه، راهش قرآنه. این قرآن معصومه، این شما رو میرسونه به اون معصوم. بله قرآن همه چیزه، چطور میشه قرآن رو نفهمید و حجت باشه؟ خیلی عجیبه همچی سخنی. بله معنای تام و تمام رو فقط امام میفهمه، ما کجاییم؟ همین الان شما یه آیه رو به من نشان بدید که من مثلا دربارش تأمل نکردم، نمیدونم چیه، لغتش مفرداتش رو نمیدونم، ترکیبش رو نمیدونم. اما این به این معنا نیست که قرآن رو ما نمیفهمیم. نه خیر، بررسی بکنیم میفهمیم و قطعی هم میفهمیم. اون کلمه ای که اون بزرگ فرمودن یا نقل شده ازش که قرآن قطعی و صدور و ظنی و دلاله است، اون اصلا سخن درستی نیست، به هیچ وجه، به هیچ وجه. اون خیلی واقعا تو حوزه ما هم رایج شده، اون بزرگ خیلی هم فرد بزرگه، مقدسه برای ما، ولی این سخن سخن باطلیه. چرا نشه؟ همه افتخار ما، همه ثروت ما قرآنه. اصلا روایات عرضه میشن به قرآن، قرآن عرضه نمیشه به روایات. شما طلبه ای؟ شلا موفق باشی. قرآن قطعی هم نست، ظاهر قرآن تبدیل به نست میشه با تأمل درش. نظریه تنسیس رو دیروز گفتم، اشاره کردم البته. خیلی خوب، اگر قرآن ما نفهمیم اصلا هیچی دیگه باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه. من سر کلاسم، کلاس خیلی کم، خیلی تعدادش کم، شمار 20 نفر مثلا، 25 نفر، به آخر کلاس گفتم یه جمله بنویس، یه جمله، یه خط، بعد این جمله رو به بغل دستی در گوشش به دقت کلمه به کلمه بگو. وقتی گفتی جمله تو بیار بده به من. خب کاغذی که نوشتی روش نشان نده به کسی، بیار بده به من. اونی که شنید به بعدی بگه، اونی که شنید به بعدی بگه، اونی که شنید به بعدی بگه، تا رسید به آقای زکریایی. آقای زکریایی، اون چه از اون بغل دستی تلقی کردی بنویس. شما انشالله سر کلاساتون خواستید حدیث یاد بدید، حتما اینو اجرا کنید تا خوب فهم کنن که نسبت حدیث با قرآن چیه. تو یک جلسه در عرض چند دقیقه ببینید چه بلایی سر این جمله که اول صادر شده میاد تا جمله که برسه به این آخر چیز. روایت معصوم نیست، روایت نقل از معصومه. روایات برای ما گرانبها هن. من تعبیرم اینه، روایات خاک زرن، یعنی باید قربال کنی با سند. برای چی ما 50-60 سال درس میخونیم؟ برای چی اینا رو منقح کنیم؟ خاک زرن. اما قرآن زر خالصه، تمام عیاره، هیچ، خود خدا حافظشه و هیچ مشکلی نداره. خیلی چیز شگفتیه، هیچ مکتبی در جهان چنین چیزی نداره، خیلی فوق العاده است. این قراره تا انسان هست دیگه کتاب هدایت باشه. خیلی جای تأسف داره اینجوری میفرمایید. اینم بحثیه، اینم بحثیه. چی؟ خب تلقی شد دیگه ده بدتر. بله ما یه کمکاری درباره قرآن داریم واقعا. با آیه چی؟ درس حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی شیخ جعفر سبحانی وقتی سوال های اینجوری مطرح میشه این شعر رو میخون، یعنی به شکل آواز، اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ آیه مس رو اینجا بحث شد، کیا بودن وقتی بعد جلسه صحبت شد؟ لا یمسه الا ال. خب شما از این در فقه هم استفاده میکنید دیگه، درسته؟ برای اینکه مس کتاب بدون وضو جایز نیست، به چی استدلال میکنی؟ لا یمسه الا المطهر. اون چی که ایشون مراد کرد از این قضیه انشاء مراد نکرد، بلکه خبر مراد کرد، درسته؟ خب اگر شما یک جمله را هم انشاء بگیرید هم خبر بگیرید، لازمش چیه؟ استعمال لفظ اکثر معنای واحد. اینو حلش کن، روشن؟ حالا بگیم ظهور این چیه؟ ظهورش اینه که لا یمسو الا المطهرون، خبر اینه دیگه، مسش نمی کنن مگر پاکان، ظهورش اینه. مس یعنی دست نمی زنن بهش، هیچ وجه معرفتی درش نیست مگر شما از بیرون بیاری بهش بدی. روشنه چی میگم؟ من در مقابل این میگم که اینه که میگم عناصر قرآن معصومن، خیلی دقیق به کار برده شده. نه اصلا دقیق نمیرسونه معنا رو، همون اسمت میرسونه. اول سوره الرحمن همه جا هم خونده میشه توی این مراسم گل سرسبرد، مراسم عزاداری الرحمن دیگه، اصلا قاری ها اینو میدونن، هر کی الرحمن رو بخونه اون سره چی؟ الرحمنش میفرماید الرحمن علم القرآن. اسم شریفتون چی آقا؟ هاشمی. آی هاشمی، آیا خدا نمیتونست بگه الرحیم علم القرآن؟ همجوری از سر تفنن فرمود الرحمن علم القرآن. علم به قرآن در زمره رحمت رحمانیه است، رحمت همه شموله. آجای اسماعیلی بودن این بحث شد. الرحمن اگر علم رحمانی و شامل و شامل کافر و مسلم و همه انسان ها نشه، حجت بر کسی تمام نمیشه. اگه لا یمسو الا المطهرون دیگه باب فهم قرآن بسته است، هیچ که نمیفهمه تا مؤمن بشه. روشنه جان؟
بله همه چی خیلی مشکل. ببین اینا رو با محکمات میدونیم معانیش رو فیکس و نسلش هیچ. اصلا هم صدها روایت بیاد آیه رو چکا کنی؟ بله بله، اگر امام فرمود و اینو تعویل کرد دیگه، تعویل از دسترس ما خارجه. نظر مشهور اینه و ما هم همینو میپذیریم که تعویل دیگه به لفظ ربطی نداره. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ما از کجا میفهمیم این دلالت بر امام داره؟ هیچ نمیفهمیم. ما باشیم و لفظ صنعت اسم و فعل و حرف
ما از این امام نمیفهمیم، دلالت نداره بر ذات، بر ذات امام، ذات مبارک امام. این اصبح ما اکم غورن، درست شد؟ اما امام میتونه رمزگشایی کنه دیگه، اون بحث دیگه. در لایمسوه هم اون چه میشه پذیرفت، همین سطح، سطح تأویل و سطح عالی درک قرآنه. چون در مس یه نوع محاذی بودن پیش میاد. وقتی شما مس میکنید این رو، ببین دست من محاذی این شد، روشنه؟ اگر کسی بخواد محاذی این معانی، به این ارتفاع معانی قرآن بلندن برسد، باید پاک بشه. اما معنای کف، معنایی که استارت بزنه هدایت شما رو، اون چیزها رو نیاز نه. اگر اونو نیاز داشت باب چیز بسته بود، علم به قرآن کافی. آقا بسیار خوب، بعد بس میکنی، صلوات ختم کنید. خب رفتار هم میتواند بیان کننده باشد، حتی گفتارها. ببینید گفتارها الزاماً اون کلماتی که گفته میشن دلالت ندارن. مثلا همین الان آقای هاشمی فرمودن، بعدن بحث میکنیم با یه حالت بله بسا زبان بدن هم همراه شد، یعنی مجاب نشدن یا تعاملاتی دارن. این دلالت ها رو واقعا بهش توجه کنید. شما روحانیین در تعامل با مردم اگر این فراست ها رو لحاظ نکنید، جا میمانید از مطلبی که باید تنظیم کنید برای مخاطبتون. یکی از ابزارها و روش‌های ابراز پیام‌ها در انسان رفتار اوست. ما روزانه فراوان از این چیزها داریم که اشاره کردم. امروز بخشی از کنش‌ها و واکنش‌های رفتاری انسان را زبان بدن می‌نامند. منتها ما اعم از اینو مراد می‌کنیم. در اینجا مراد از رفتار اعم از زبان بدن و دیگر کنش‌های انسانه. نهت دارید؟ زبان بدن یه حس عاطفی معمولا هست، یه موقعیتی رو در صورت، در تن، در بدن. نه خود عمل، عمل ساده یا پیچیده میتونه مبین یک مطلبی باشه. مقایسه بسامد روش گفتاری با روش رفتاری. گزارش‌های رفتاری بیان کننده شبهه در مقایسه با گزارش‌های روش گفتاری بسیار اندکه. چون عرض کردیم طبیعت انسان با تکلم عجین شده. ما بیشتر معانی خودمون رو از طریق تکلم منتقل می‌کنیم. حتی رفتارها رو هم میخوایم تفسیر کنیم به کلام میاریم. مثلا من بپرسم از اونایی که پشت صحنه هستن فلان چیز چیه، فلان چیز در اینجا هست، اونا بگن. بعد شما به من میگی چی گفت، میگم میگه نیست، در حالی که اون نگفت نیست، فقط دستش اینجوری کرد یا اینجوری کرد. این علائمی که داریم، من اونو برای شما ترجمه میکنم که نیست، یا ممکنه نگه هست ولی میگه اشاره کنه، بگه هم هست هم اینجاست، اینه. درسته؟ با رفتارها میشه بیان کرد چیزی رو. بنابراین حجم گزارش های گفتاری بیشتر از گزارش های رفتاریه. خب نمونه ها، یه نمونه ای که خیلی شایعه در قرآن، و یعبدون من دون الله. خب یعبدون من دون الله عبارت اخرای معبودنا غیر الله، درسته بگن معبود ما غیر از خداست. مالا یملک لهم رزقن، ببینید مالا یملک لهم رزقن پاسخه، برهانه توش روشنه. چی میگم؟ طبق نظریه داوری، این چیزی که لا یملک لهم رزقن که ارزش عبودیت نداره، من از سماوات و الارض شیئن، نکره در سیاق نفی، ولا یستطیعون، هیچ توانایی ندارن. دو تا برهان. این نظریه داوری خیلی جذابه ها، این علما میگن خود وقتنه. این نظریه داوری که بنده از مطالب علامه جوادی و علامه طباطبایی براتون نقل کردم و تبیین شد، خیلی گرانبهاست. شما را یه چشم دیگری در دل شما باز میکنه نسبت به آیات. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنن مؤمنان را. میدونید فرق مسخره و استهزا چیه؟ استهزا اعم از مسخره کردنه. مسخره کردن شکلک در آوردنه، همراه با شکلکه. لذا ببینید میفرماید من الذین آمنو، نمیفرماید یسخرون الذین آمنو، یعنی شکلکی از شکل اون مؤمنان در میارن. مسخره کردن با شکلک در آوردنه. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. متوجه شدید پاسخ چجوریه؟ خیلی لطیفه. البته خب شما تازه با این ادبیات آشنا میشید، من 7 سال رو اینا درنگ کردم. ببینید والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، کلام دیگه ظاهرش درسته، ولی این یک سنت الهیه. اینی که متقیان فوق اینها باشن الذین کفروا، این یک سنت الهیه در قیامت. سنت ها جز فعل خدان یا رفتار خدان، جز گفتار خدان یا رفتار خدان؟ رفتار. یسخرون با یک سنت پاسخ داده میشه که سنت رفتاره، سنت های الهی، قانونه، قانون تکوینیه، فعل خداست. روشن؟ این خیلی پنهان بود رفتار بودنش. البته اینا جای خودش بررسی خواهیم کرد انشاءالله. توضیح دادم که خبر والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه هم گفتار است و هم رفتار، زیرا سنتی الهی است که رفتار خداست. روشنه؟ ببینید چقدر فعل. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، قتل نفس رو مرتکب میشن، قبلا در نفسشون یه صغرا کبرا کردن، مجازش کردن قتلو. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، اینا همه رفتارن. و ان یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرمون علیکم. رفتارها رو چون رفتارها مجوز صادر میکنن برای رفتارشون و حال اون که حرام است یادآوری میشه حرام بودنشون، اون رفتار برخواسته از اینه که از حیث انشاء و تشریع بر خودشون مجاز کردن، لذا تشریع یادآوری میشه بهشون. و هو محرمون علیکم اخراجهم. افت تؤمنون به بعض الکتاب، این ایمان به بعض الکتاب خودش یه رفتار جوانهیه، و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزیون. این خزی هم سنت الهیه. قبلی محرمون علیکم انشاء بود، خبر از انشاء تشریع اینه، شما چی برای خودتون مجاز کردید. اما اینجا خزیون دیگه یک رفتاره که خودش یه سنت الهیه، سنت تکوینیه. فی الحیات دنیا و یوم القیامه یردون، اینا رفتارن، الی اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون. همه اونها عمل بودن، ردیف شدن، گزارش. شما نبودی بس شما شکرانی شکرانی نیامده، من میبینمش خیلی خوشحال میشه. عرض بکنم که بای شکرانی صحبت شد که ایمان، ما چی گفتیم مراجعه کنید به بحث غیبت حضرت امام در مکاسب محرمه؟ گفتیم یک حقیقت شرعی است. باز برای شما عرض کردم، گزارش کردم از یک بررسی که فلاح در قرآن 40 بار مشتقاتش به کار رفته، 36 بار حقیقت شرعیه، 4 بار حقیقت لغویه. درست شد؟ باز مثال زدیم البته تو این حلقه کوچک بعد از مباحثه که کسانی هستن موش پرستن، مار پرستن و خیلی چیزا پرستن، اینها مؤمنن به اون دیگه، درسته؟ این کلمه مؤمن رو به کار میبریم به چه معناست؟ در چه حقیقتیه؟ نه، حقیقته، حقیقت لغوی است. گفتم اگر حقایق شرعیه با حقایق لغوی را از هم تفکیک کنید، باز یه حوزه معنایی جالبتری فراروی شما قرار میگیره. اگر میگه اونا یؤمنون به معنای حقیقت لغوی، اگر به شما میگه مؤمنید به حقیقت شرعی است. بعد اونجایی که میفرماید یا ایها الذین آمنو آمنو، متعلقات ایمان، بسته پکیج ایمانو بیان میکنه. شما مؤمنید، بسته ایمانی شما اینه، یاداوریه. لذا اون تحلیلی که میگین ایمان ظاهری و ایمان باطنیه قبول نداریم. مثلا شما به فرزندتون میگید که پسر درس خون من، برای کنکور این درس ها رو بخون، درس خون واقعا، اما شما قلم روش رو تعیین میکنید، یعنی قلم روی همون ایمان شرعی، ایمان معتبره، به دست معتبر، به دست جائل. روشن بحث؟ اگر از این بحثای ما همین دو مطلب رو شما تلقی کنید و انشالله کار کنید و برگ و بار بده، خیلی مفیده. یکی نظریه داوری، یکی هم این حقایق شرعیه را از حقایق لغوی و عرفیه تفکیک کنید وقتی میخواید قرآن رو فهم کنید. و الان خیلی اختلاط مفهومی پیدا میکنیم که البته مفسران هم همجوری بودن ها، تا دچار مشکل شدن. نمونه رفتاری، چون نمونه های رفتاری کمن، نسبتاً من 4 نمونه آوردم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خود کفر، استکبار، ابا، نافرمانی، اینها رفتارن، بسشون درونین، بسشون بیرونیان. در گزارش های مربوط به ابلیس همه جا گفتار و رفتار با هم پیش شده، فقط نمونه در سوره بقره است که فقط رفتار ابلیس گزارش شده. در این گزارش تنها رفتار ابلیس گزارش شده، هرچند در گزارش های دیگر ترکیبی از رفتار و گفتار ابلیس آمده. خب رسیدیم به روش مرکب دیگه. با این تحلیلی که کردیم شناخت روش مرکب ساده است. جانم چیشو گفتم؟ الان عرض کردم اونا رو موردی من میگفتم، اصلا بنا نیست من پاسخاشا اینجا بگم. اون تو گفتم چون یکی از بحثا که خود شما بانیش بودی که من همه بحثا رو دهگانه رو چیدم، در اونجا داریم یه جایی که ما همه اینا رو استخراج میکنیم که عناصر شبهه چیان، عناصر پاسخ چیان در دلالت ها انشالله نشان میدیم. الان خروج موضوعیه، اونا رو من برای این که واقعا جذاب بود، حیفم اومد ازش بگذرم، براتون گفتم. روش مرکب گفتاری و رفتاری، در این روش ترکیبی از روش گفتاری و رفتاری برای ابراز شبهه به کار رفته. بله، ما میتونیم روش مرکب رو به روش مرکب با گفتار بیشتر، روش مرکب با رفتار بیشتر تقسیم کنیم. اینا تقسیم پذیره، اما دیگه اینقدر بهش مطلب خشخاش نمیگذاریم اینجا. همچنین این روش به روش مرکب با آغاز گفتار و روش مرکب با آغاز رفتار تقسیم پذیره. میخوام بگم اینا رو میشه هی شعبه شعبه کرد، هی تحلیل کرد، ببینیم کدوم دسته بندی، گفتاری رفتاری. آره ممکنه، حالا اگه مثلا تحلیل کنیم میبینی اونجا که حجم رفتار بیشتره، باز در پاسخ و تعامل باز یه شکلی رفتار به اصطلاح عیارش بیشتره. این تناسب ها رو، تناظر ها رو ببینید، میبینید که خبریه در این. البته من اینا رو بررسی نکردم، میگم اینا تقسیم پذیر و قابل تحلیل، فقط باز کردم عنوان. در اینجا با قطع نظر از تقسیم بندی های فرضی فوق، تنها به روش مرکب با وجه کلی اون میپردازیم، خیلی جزئی بحث نمی کنیم. نمونه روش مرکب گفتاری و رفتاری گزارشی از ابلیس براتون آوردم، اعراف 11-18. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. تا اینجا تمهیده، داره شما رو آماده میکنه یه داستانی براتون میگه. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. یه مقدار از آیه هست شده انشان الا ها، نه الا ابلیس لم یکن من از ساجدین. یه رفتار سلبی بگیم، یه مقاومت در مقابل رفتاره. قال ما منعک ان تسجد. ببینید این منعک درش رمز وجود داره، همیشه یه امر درونی مانع رفتاره. به خودی خود ما باشیم و خودمون، اون مانع رفتاری ما رو، رفتار ما رو شکل میده، رفتار به اصطلاح سلبی، رفتار این که شما مقاومت کنید کاری رو انجام ندید، قبلش یه مانعی در درون دارید. اگر بخواید انجام بدید، عنوان عامش میدونید در قرآن چیه که هم به اصطلاح فعل و هم ترک رو شامل بشه، به ذهنتون میاد یه معما؟ البته آره دیگه، قرآنه. من برگردم به قرآن ببینم، یه لحظه به من فرصت بدید. متوجه شدید؟ متوجه شدید چیه؟ خونده میشه؟ آره، ما قل کلون یعملو علا شاکلته، نه شاکله، درسته؟ شاکله اون درونیه، اون درونها رو باید تحلیل کنیم. کلون یعملو چه این هم فعل و شامل میشه هم ترک. اینجا هم که خدای تعالی میپرسه ما منعک ان تسجده، اون دیگه اون مکنونات رو میاره بیرون. روشنه؟ مانع و انگیزه عمل در درون انسانه. اونجا گفتم پیشینه یا افراد، یه شمایی دادم از عناصری که قابل تحلیلن، شخصیت شناسی چه من جمله پیشینه. در بسیاری از گزارش ها قرآن بیان میکنه که این طائفه، این قوم، مخصوصا یهود، میگه اینا پیامبرا رو کشتن، اینا چنین کردن، اینا چنان کردن، اینا پیشینه شون، سوابقشون رو داره میگه. این سابقه شناختن خیلی مهمه در این که شما با کسی چجوری تعامل کنید. جزء ملائک نبود، در میانشان بود، جزءشون نبود. میدونید که علامه مجلسی قائل به جسمیت ملائکه، میدونستید شما؟ جزء نادر عالمانیه که قائل به جسمیته. یعنی در تقابل با مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، آقای صادقی تهرانی، شنیدید اسمشو؟ ایشون یه قرآنگرای افراطیه، در حالی که مرحوم مجلسی رو یک اخباری میدونن دیگه. یک اخباری در مقابل یک قرآنگرای افراطی که من یه وقتی باهاش صحبتی داشتم اهانت میکرده علامه مجلسی، بله، ایشون اهانت های خیلی زشتی میکرد. حالا جالبه که این دو، هر دو قائل به جسمیت ملائک هن. من تو جلسه بهش گفتم شما دوتا نظریاتتون یکیه، در به هر حال ایشون قائل به جسمیت، منتها میگن جسم لطیفه. قول بعیدی هم نیست، چون ما که اصلا نمیدونیم اینا چه جنسی دارن. حالا نور هم که میفرمایید، نور فیزیکی اگر میگید که بالاخره باز یه نوع جسمیت داره. جانم چیو؟ اونا البته شهود ها، شهود باز این مفهولی دیگری رو میگن، مثلا
خب مشهوره که ایشون حوری هم دیده.
بله. آیه قرآن دیگه ملائکه میگه از ابراهیم بعد متمرکز چه از
لوط. بله گفتگو کردن تمثل لذا میگه مثلا تو همون حاشیه مولا عبدالله کیا خوندن از قدما اینجا پدر اصطلاح شیخ بهایی داره که ملائک به هر شکلی در میان، یادتون هست جان؟ جز کلب و خنزیر. جن هم به هر شکلی در میان جز ائمه معصومان علیهم السلام. ایشون یه همچین نظریه ای داره، من نمیدونم، تحقیق نکردم، من نمیدونم چی. خب این منعکه رو عرض کردم که این مانع بعد معلوم میشه مانع درونیه، مانع درونی یا شاکله که اعم از مانع و مقتضی. قال ما منعک الله تسجد از امرتک قال انا خیرون منه. دیگه این آمد مکنونات درونیش و اعتقادیش. خلقت نی به گوهر ساز، نه گوهر آفرین، نه ساز. اونی که میسازه که نیافریده، اون شروع میکنه شکلش عوض میکنه. به گوهر آفرین میگه من از تو بیشتر آگاهم. واقعا چیز عجیبی، آدم روحی استکباری پیدا کنه همین شکلی مسخ میشه، چیزای شگفتی ازش سر میزنه. به گوهر آفرین میگه که گوهر من بهتر از اونه. خلقتنی من نارن و خلقته من تین. واقعا استکبار و کبر همچین بلایی. شما ببین مقابل ما متکبران مستکبران همینجوری هم. همه عالم رو پاره پاره کردن، سالها کشورهای جهان سوم رو چاپیدن، آهنشون رو بردن، نفتشون رو بردن، جواهراتشون رو بردن، گوهرهاشون رو بردن، زبانشون هم اینقدر راسته. واقعا چی میشه آدم اینجوری میشه؟ مستکبر که میشه، جبار که میشه. گفتیم جباریت بعد از استکبار، بعد از کبر. اونجا داره که کان برن به والده ولم یکن جبارن شقیقا. جباریت از کبر برمیاد، بعد که جبار شد شقی میشه، چون برای خودش میخواد، به والدین اصلا اعتنا نداره، والدین رو وسیله برای مطامع خودش میخواد. جباریت این خصلت داره، همه رو برای خودش میخواد. و خلقت قال فهبت منها. گفتیم این قول قول تکوینیه. فهبت اینجوری نیست که بهش بگه حبوط کن، اونم بگه نه الان من دلم نمیخواد حبوط کنم، حالا بعد باشه بعد. اینا فرامین تکوینی هست. و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر تکوینی، امر تشریعی نیست که مثلا به اختیارش باشه حبوط بکنه یا نکنه. فما یکون لک ان تتکبر فیها قال اندرنی الی یوم یبعثون. من دیشب در زمین که اینا رو تنظیم میکردم تا حدود 2-3 سحر تلویزیون بیانات آیه کیه شخصی صحبت میکنه تو شبکه، آیه اصغدی، بله، ایشون بحث خیلی جالبی داشت در حقانیت وجود ابلیس، نه حقانیت رفتار و کارهاش. این مشیت الهی اینجوری تعلق گرفته که همچین وجود مزاحمی در عالم باشه برای امتحان ما. خیلی بحث لطیفی داشت. دیشب
تلویزیون اصفهان یه مستندی هم راجع به طلبه ها نشون داد، دیدید؟ از کیستون رفته، خیلی لطیف بود، خیلی. یه مستندی از گزینش طلبه تا سطح سه طلبگی، خیلی منو یاد جوانی هم انداخت، خیلی قشنگ بود. بله؟ هیچ کی ندید اون مستند رو؟ نه، تو چیز بود، تو وقت بود، نه خارج وقت. تو وقت اضافه نبود، هنوز 12 نشده بود، شبکه اصفهان هم نشون داد. خیلی عالی بود، هر چی بگید لطیف بود. خب قال اندرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین. قال اون قال اندرنی درش من شبهه نمیبینم، اشتباه اونو اصطلاح پر رنگ کردم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اینو پاسخ میدید؟ بگید بعدا تماس میگیرم. ثم لآتینهم، از رفتارهای خطای خودش در آینده خبر میدن. اینم نمونه یک. نمونه دو، این نمونه ها رو فکر میکنم وقتی عرض کردم بهش توجه کنیم بیشتر یادمون میمونه، زود تو قرآن پیداش میکنیم، به عنوان نمونه های کلاسیک که بعد بقیه نمونه ها رو هم میشه تحلیل کرد. ان قارون کان من قوم موسی تمهید فبقا علیهم. ببین بقا یه شاکله داره قبلش، شاکله در درونشه. در برخی روایات به نقل از اهل بیت شاکله به معنای نیت معنا شده، نیت امر درونیه. فبقا علیهم، خب این چه وضعیتی داشت که بقا علیهم؟ آتیناه من الکنوز، آتینا ما دادیم بهش. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه اذ قال له قومه لا تفرح. ببین حرف زدن به قول فیزاد دیالوگه، این میگه میشنوه. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ في ما آتاك الله الدار الاخره. ببینید اینا همه به ملازمه، به دلالت التزامی دلالت میکنن بر یه چیز دیگه. وقتی میفرمایند، یعنی اونا قومش بهش میگن که لا تفرح، این لازمه معنا اینه که اون خیلی سرخوش و سرمسته، سرمستی داره. این لا تفرح های فرح های به اصطلاح مذموم، شادمانی معمولی اینا نیستن، اینا سرمستی هن، یعنی از خود بی خود شدن هن. وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره، باز این به دلالت التزامی دلالت داره بر این که قارون اصلا در بند آخرت نیست. یعنی دلالت ها و علا ظهورش یک جمله انشائی است، ظهورش اینه دیگه، ظهور مطابقیش اینه، اما دلالت التزامی دارد بر اون معنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اون نشون میده فراموش کرده نصیبشو از این دنیا. و احسن، معلوم میشه احسان نمی کنه، کما احسن الله الیک، نشون میده احسان خدا رو هم بهش توجه نکرد. یعنی چقدر دلالت التزامیه فراتر از دلالت مطابقی داره. ولا تبغ الفساد فی الارض، معلوم میشه مفسدم هست، افساد میکنه. ان الله لا يحب المفسدين، همه این خصلت ها جمع شده در یه خصلت بزرگ به نام افساد، اعمالش رو یک معدل گرفته ازش. قال، این اذ قال، این قال هم باید پررنگ میشد، باهاش گفتگو کردن، اونم پا پاسخ داد، پاسخ همه این عناصر رفتاری خودش رو داد. این شاکلشه، این اون مطلب درونشه، این شبه استدلالشه. انما اوتیتو علا علمن اندی، نه آتیناهو من الکنوز، کسی به من نداده، من خودم. یک این که ادعای استقلال میکنه، ثانیاً ادعای خودبسندگی میکنه، یعنی نیازم ندارم از این به بعد به دیگری. اینا رو حالا بعد تحلیل میکنیم انشاءالله. قال انما اوتیته على علم عندي، این ادعای استقلال خیلی خطرناکه برای انسان. بلا فاصله پاسخ داده میشه گفتاری، اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله القرون، گزارش گفتاریه، در این حال رفتار خدا رو گزارش میکنه از گذشته، نه در مقابل قارون. هنوز به فعلیت نرسیده این فعلی که خدا سابقش رو بیان میکنه. من هو اشد منه قوتن و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. این قسمت اول این گزارش. بعد گفتگوها میشه و اینها، قارون دست به عمل میزنه. فخرج علی قوم، نمایشی ترتیب داد. این نمایش میدونید همون گروهی که بهش اون نصایح رو کردن، همون گروه دو دستشو کردن با یه نمایش. ببینید با یه رفتار مردم رو دو شقه کرد. قال الذين اوتوا العلم، چی؟ قال الذين يريدون الحياه الدنيا، اونایی که سابقه دنیا خواهی داشتن، گفتن یا چی؟ لیت لنا مثل ما اوتی. والذين اوتوا العلم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. ببین معلوم میشه بعد از رفتار قارون مردم رو دو دسته کرد. همونایی که بهش نصیحت میکردن دو دسته شدن ها. یه دسته که مایه داشتن از درون مقاومت کردن، یه دسته که مایه نداشتن به هوس افتادن. بعد از این رفتار گزارش رفتارش، این گزارشی که میده میخواد تأثیر رفتار قارون رو بگه بر قوم. فخسفنا بهی و بداره الان، این دیگه رفتار شد یه مجموعه گزارشی که هم گفتار رو گزارش کرده و هم رفتار رو. یادآوری، تحلیل روش گفتاری، رفتاری یا مرکب، مقدمات تحلیل روش پاسخ به شبهگران و روش تعامل با آنان در قرآن کریم را فراهم میکنه که انشالله خدا توفیق بده بهش خواهیم پرداخت. سبحانک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل